تراک 89، کتاب ترجمه تفسیر المیزان، جلد ششم، جزء هفتم، سوره مائده، آیه 105، صفحه 271. و خلاصه آنچه گفته شده این است که هدف نهایی جمعی ارباب ادیان و مذاهب و صاحبان اعمال مخصوصه همانا تخذیب نفس است، به وسیله ترک هواهای نفسانی و اشتغال به تطهیر آن از اخلاق نکوهیده و احوالی که با هدف مناسب و سازگار نیست. 5. ممکن است شما برگردید و بگویید آنچه از رفتار و سنن ارباب مذاهب و طریقه ها به ثبوت رسیده بیش از این نیست که اینها در دنیا زهد می‌ورزیده اند و بس، و این غیر مسئله معرفت و نفس و اشتغال به تربیت نفسی است که شما در آن بحث می کنید. به عبارت ساده تر، چیزی که ادیان و مذاهب به آن دعوت می کنند عبارت از این است که انسان خداوند متعال را از راه زهد در دنیا عبادت کند، به این نحو که اعمال صالح را انجام دهد و هوای نفس و گناهان و رذایل اخلاقی را ترک گوید، شاید به این وسیله آماده پاداش نیکوتری شود یا پاداش اخروی، همانطوری که ادیان آسمانی مانند دین یهود و نصارا و اسلام به آن تصریح دارند، یا پاداش دنیایی، چنانکه کیش وثنیت و مذهب تناسخ و سایر مذاهب برانند. پس ممکن است یک نفر متعبد بر حسب دستور دینی خود زهدی را که به آن سفارش شده انجام دهد، در حالی که اصلاً مسئله این که نفس مجردی در کار هست و برای آن معرفت مخصوصی است که سعادت و کمال وجودی آن در آن معرفت است به خاطرش خطور نکند، و همچنین یک نفر مرتاض با همه اختلافی که در دستورات و سنن آنها هست ریاضتی را بکشد و این ریاضت را جز به منظور رسیدن به مقامی که استاد به او وعده داده و جز برای مسلط شدن بر نتیجه عمل خود مانند نفوذ اراده مثلا تحمل نکند. و چیزی که اصلاً یعنی از اول شروع به عمل تا آخر آن به خاطرش نرسد داستان نفس و مطالب راجع به آن باشد. علاوه بر این که بسیاری از همینها که اسم بردید کسانی اند که نفس را جز یک امر مادی طبیعی مانند خون یا روح بخاری یا اجزای اصلی نمی دانند. چنان که بسیاری هستند که نفس را عبارت از جسمی لطیف و همشکل بدن عنصری و در حقیقت بدن را غالبی بر آن می دانند که در آن بدن حلول می کند، و اوست که در بدن حامل حیات است. این است آن مقداری که میتوان آن را به ادیان نسبت داد. با این حال چطور ممکن است کسی بگوید جمیع ادیان و مذاهب آسمانی و غیر آسمانی غرض و هدفشان از دین و مذهب معرفت و نفس است؟ این شبهه است که ممکن است به ذهن بیاید، لیکن خواننده محترم باید متذکر مطالب قبل هم باشد که گفتیم انسان در جمیع مواقفی که اعمالی را به منظور تربیت نفس و انصراف آن از امور خارجی و تفنن در لذت مادی و برای اینکه نفس را به خودش متوجه و منصرف سازد انجام می‌دهد، و یا به این منظور انجام می‌دهد که آثار نفس و خواص آن را که با اسباب و عوامل طبیعی به دست نمی‌آید تحصیل کند. در همه اینها غرضش جز این نیست که می‌خواهد نفس را از علل و اسباب خارجی مایوس ساخته و از او بخواهد که مستقلاً و بدون استمداد از آن اسباب کاری را انجام دهد که حتی با اسباب عادی و مادی هم انجام نمی‌گیرد. بنابراین یک انسان متدینی که در دین خود هرچه باشد نه لاابالی، چون این فکر می کند که یکی از وظایف واجبه انسانی این است که برای خود سعادت حقیقی را اختیار نماید، یعنی اگر پیرو دینی است که معاد جزو عقاید آن است، زندگی طیب آخرتی را، و اگر مانند بت‌پرستی و تناسخی منکر معاد است، زندگی سعید دنیوی را که واجد همه خیرات و فاقد همه شرور باشد به دست آورد. این شخص می‌بیند که چنین زندگی و چنین سعادت را نمی‌تواند از راه عیاشی و بی‌بندوباری در تمتعات حیوانی تحصیل نماید، چون اینها آدمی را به آن مقصود نمی‌رسانند. پس ناگزیر باید هوای نفس را ترک گفته و تا اندازه‌ای از آزادی در هر چیزی که نفس هوسش کند دست بردارد و ناچار باید مجذوب یک و یا چند سبب از اسباب‌هایی که مافوق سبب‌های مادی عادی شده و نزد او تقرب جسته و پیوندی با او برقرار سازد و می‌بیند که این تقرب و اتصال وقتی دست می‌دهد که در برابر اوامر او خاضع باشد و این تسلیم و خضوع خود امری است روحی و نفسانی که جز با اعمال و تروک بدنی محفوظ نمی‌ماند و این افعال و تروک همان دستورات عبادی دین مانند نماز و سایر مراسم دینی و هر چیز دیگری است که برگشتش به آن مراسم باشد و معلوم است که برگشت همه این مراسم و این عبادات و مجاهدات به یک نوع اشتغال به امر نفس است، زیرا انسان فطرتاً احساس می کند که هیچ واجبی را از دین انجام نمی دهد و هیچ حرامی را از دین ترک نمی کند، مگر برای همین جهت که نفسش از این راه منتفع و تربیت شود. سابقاً هم گذشت که انسان حتی برای یک لحظه از لحظات وجودش از مشاهده نفس و حضور ذات خود خالی نیست، و گفتیم که مسلماً آدمی در این مشاهده و حضور خطا ندارد و اگر هم احیاناً دچار خطا شود، خطایش در طرز تفسیری است که مرخص به نظریه علمی و بحث فکری است. پس با این بیان روشن شد که ادیان و مذاهب با همه اختلافی که در سنن و طریقه های خود دارند، اجمالاً جز اشتغال به امر نفس مقصد دیگری ندارند، چه اینکه خود متدینین به آن ادیان این معنا را بدانند یا ندانند. همچنین یک نفر از اصحاب ریاضت و مجاهده اگرچه به دینی نگرویده باشد و اصلا راجع به اینکه نفسی هست ایمان نداشته باشد، معذالک باز از ریاضت مخصوصی که برای خود انتخاب کرده و با آن ریاضت میکشد، جز رسیدن به نتیجه ای که او را به آن وعده داده اند غرضی ندارد و آن نتیجه هم مربوط به اعمال و تروک نیست، چون بین آن و اعمال و تروک هیچ گونه ارتباط طبیعی، یعنی ارتباطی که بین اسباب طبیعی و مسببات آن هست، برقرار نیست، بلکه این ارتباط ارتباطی است ارادی و غیر مادی که قائم است به شعور و اراده مرتاض، شعور و اراده ای که وقتی محفوظ میماند که مرتاض ریاضت خود را که رابطه بین نفس او و نتیجه است ترک نکند. پس حقیقت ریاضتی که ذکر شد عبارت است از تأیید نفس و تکمیل آن در شعور و اراده برای رسیدن به نتیجه مطلوب، و به عبارتی دیگر اثر ریاضت این است که برای نفس حالتی حاصل شود که بفهمد می تواند مطلوب را انجام دهد. وقتی ریاضت صحیح و تمام بود، نفس طوری می شود که اگر مطلوب را اراده کند حاصل می شود، حالا یا به طور مطلق اراده کند و یا با شرایط خاصی، مثل اینکه روح را برای کودکی غیر مراهق آن هم در آینه احضار نماید. برگشته روایتی هم که نقل شد که نزد رسول الله صلی الله علیه و آله صحبت شد که بعضی از یاران عیسی علیه السلام روی آب راه می رفتند، حضرت فرمود اگر یقین آنها بیشتر بود روی هوا هم راه می رفتند، پاورقی یک، به همین معناست، چون همانطوری که ملاحظه می کنید روایت اشاره می کند به اینکه این گونه امور خارق عادت دایره مدار یقین به خدای سبحان و مستقل در تأثیر ندانستن اسباب عادی و مادی است. بنابراین رکون و اعتماد قدرت مطلقه الهی به هر درجه که در انسان بالغ شود به همان اندازه اشیا برایش رام و منقاد می شوند. دقت بفرمایید. جامع‌ترین کلام درباره این بحث همان فرمایش امام صادق علیه السلام است که فرمود هیچ بدنی از عملی که نیت در آن قوی باشد ناتوان نشد. پاورقی 2. و نیز در حدیثی که به تواتر نقل شده فرمود اعمال به نیت‌ها بستگی دارند. پاورقی 3. پس روشن شد که آثار دینی، اعمال و عبادات و همچنین آثار ریاضت‌ها و مجاهدات چنان است که بین آنها و بین نفس انسانی روابط معنوی و باطنی برقرار شده و در حقیقت اشتغال به آن عبادات و ریاضات به هر مقدار که باشد اشتغال به امر نفس است و اگر کسی گمان کند که آثار اخروی این عمل مانند روح و ریحان و جنت و نعیم و یا آثار غریبه دنیویشان که هیچ یک از اسباب طبیعی نمیتواند آن آثار را نتیجه دهد مانند تصرف در ادراکات نفوس و در انواع ارادات آنها و تحریکات بی محرک و همچنین اطلاع بر مافذ ضمیر و حوادث آینده و اتصال به روحانیات و ارواح و امثال اینها از امور غریبه تنها اثر اعمال و ریاضات هستند نه از آثار نفس و خلاصه چنین پندارد که این رابطه سببی و مسببی رابطه ایست بین اسکلت ظاهری اعمال مزبور و نتایج مذکور نه اینکه از آثار و شؤون باطنی نفس باشد و یا خیال کند که حتی بین این آثار غریبه و بین عمل هم رابطه ای نیست بلکه بدون هیچ رابطه و تصرف اتفاق این آثار دنبال آن اعمال موجود می شود یا صرفاً به اراده پروردگار و بدون اینکه اثر خواسته این اعمال باشد دنبال آن اعمال موجود می شود چون این کسی در حقیقت خود را گول زده است. پاورقی ها 1 و 2 بهارالانوار جلد 70 صفحه 210 تا 212 و صفحه 205 حدیث 14 3 سفینه البهار جلد 2 صفحه 743